ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 14 شهریور 1401. گرمترین درودها رو تقدیمتون میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با سلام. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید خوشبینی او به احیای سریع برجام کاهش یافته است. آقای بورل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در پاسخ به سؤالی راجب خواست ایران برای بسته شدن پرونده پادمان برای بازگشت به برجام گفت نسبت به مدتی پیش خوشبینی وی برای رسیدن به توافقی سریع کمتر شده است.
متاسفانه باید بگویم که امروز در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش اطمینانم کمتر شده است.
آقای بورل همچنین گفت تعاملات اخیر ایران و ایالات متحده نشان می‌دهد که اختلاف مواضع آنها بیشتر شده است و افزود اگر این روند به هم نزدیک نشود کل روند در خطر خواهد بود. به گفته آقای بورل مشورت با دیگر طرف‌های برجام به ویژه آمریکا جریان دارد. فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه روز دوشنبه اعلام کرد دو فرزوند بمب افکن استراتژیک B-52 با پرواز از پایگاهی در بریتانیا با اسکورت جنگنده‌های اسرائیلی، سعودی و کویتی بر فراز خاورمیانه و خلیج فارس پرواز کردند. اسوسییتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی پرواز این هواپیماهای آمریکایی را نمایش قدرت در برابر ایران تعبیر کردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تأمین امنیت اسرائیل و خاورمیانه است. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه در همین زمینه گفت تهدید علیه آمریکا و شرکای آن بی‌پاسخ نخواهد ماند. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه تایید کرد که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه زهرا صدیقی و الهام چوبدار دو فعال حقوق همجنسگرایان را به اتهام فساد فی‌الارض محکوم به اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو در روزهای اخیر نوشته بود که زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار روز یکشنبه 26 دی توسط دادسرای عمومی ارومیه به فساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بودند، اما خبرگزاری میزان خبرهای منتشر شده در فضای مجازی در این مورد را تکذیب کرده و نوشته است که اتهامات این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه و سوء استفاده از آنان بوده است. میزان برای این گفته های خود مستنداتی ارائه نکرده. این در حالی است که به گفته منابع حقوق بشری این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و زهرا صدیقی همدانی علاوه بر آزار و اذیت توسط ماموران امنیتی به سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده است. علی احمدزاده نویسنده و کارگردان سینما از آزادیش پس از گذراندن چند روز بازداشت در یکی از مراکز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. رادیو فردا روز جمعه گذشته از بازداشت آقای احمدزاده خبر داده بود، اما سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه در توییتی بازداشت او را تکذیب کرد. اما اکنون آقای احمدزاده به رادیو فردا گفته است که سه شنبه گذشته پس از احضار به محلی متعلق به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ماموران اجازه خروج به او ندادند و او در نهایت روز شنبه اجازه خروج از این محل را پیدا کرد. آقای احمدزاده در ماه‌های گذشته بارها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شده بود و بازداشت اخیر او تازه ترین نمونه از فشار بر سینماگران مستقل در ماه‌های اخیر است. دو روز پس از برگزاری مراسم تشییع جنازه میخائیل گورباچف، دادگاهی در مسکو با لغو مجوز روزنامه نوای آگازتا به سردبیری دمیتری موراتوف فعالیت و انتشار آن را ممنوع کرد. نوای آگازتا که در سال 93 با پول جایزه صلح نوبل گورباچف تأسیس شد، از پایه‌های روزنامه‌نگاری حقیقی در روسیه و از آخرین رسانه‌های مستقل این کشور به شمار می‌رود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ابهام در مورد سرنوشت پرونده احیای برجام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید امیدواریش درباره توافق هسته‌ای کاهش یافته. تایید حکم اعدام دو فعال حقوق همجنسگرای زندانی در ارومیه سوی قوه قضاییه. و لیز تراس رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا معرفی شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر اعلام کرد که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی بخشی از تضمین توافق احتمالی برجام است. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده که تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده به توافق احتمالی احیای برجام گره بخورد. نخست گزارش همکارم سپیده بهکام رو بشنویم.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 14 شهریور در نشست خبری هفتگیش اعلام کرد که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات بخشی از تضمینی است که جمهوری اسلامی برای قوی تر شدن این توافق احتمالی دنبال می کند.
تضمین لغو تحریم هاست به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران از مزایا و منافع اقتصادی برجام به طور کامل منتفع بشود. وجه دیگر تضمین مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصا آژانس بین المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده که جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود همکاری نمی‌کند. در این زمینه در ماه‌های اخیر یک قطعنامه نیز در شورای حکام آژانس به تصویب رسیده است. جمهوری اسلامی بارها اتهام‌ها در این زمینه را رد کرده و از جمله در پاسخ اخیر خود به متن پیشنهادی توافق احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس در این مورد همزمان با توافق احیای برجام شده است. در حالی که سرنوشت احیای برجام همچنان در حالی از ابهام قرار دارد، در ایران مخالفان این توافق بر این باورند که این مذاکرات راه به جایی نمی‌برد. علی خضریان نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس یکی از این افراد است که ادعا کرده خطوط قرمز نظام در متن پیشنویس رعایت نشده است. در همین حال محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خود از ابهامات موجود در متن پیشنویس توافق نوشته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگرچه شکیباست اما این ابهامات و خلأهای موجود در متن را نمیپذیرد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان در گفتگویی با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه که یک شنبه 13 شهریور ماه منتشر شد ادعا کرده که مذاکرات برای لغو تحریم‌ها آب در هاون کوبیدن است. او گفته که تنها راه پیش رو خروج از MPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز جمعه و پس از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی هشدار داد که هیچ شرطی نمی‌تواند میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس MPT وجود داشته باشد. از فروردین 1400 مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت دو طرف به برجام در وین آغاز شد و انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا رابط گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن قرار گرفت. برخی بر این باورند که مذاکرات غیر مستقیم روند احیای برجام را طولانی تر می کند. موضوعی که علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز در صفحه توییتر خود به آن اشاره کرده. او نوشته که مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا مایه مسخره شده است. به جای آنکه مستقیما مذاکره کنیم و کار را در چند جلسه تمام کنیم، ما پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهیم، اتحادیه به آمریکا می‌دهد، آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهد و اتحادیه به ایران می‌دهد. او تاکید کرده که همه این کارها به خاطر یک ژست انقلابی و برای تحقیر آمریکاست، در حالی که ملت زیر فشارهای معیشتی تحقیر شده‌اند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. اما در همین زمینه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ساعتی پیش اعلام کرد از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده است. آقای بورل در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل گفت که پاسخ ایران به پیشنهاد متن نهایی با درخواست تضمین‌های بیشتر و بستن پرونده پادمانی کمکی به احیای برجام نمی‌کند و روند احیای این توافق در خطر است. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
ببینید، مسئله‌ای که به وجود آمده این هست که جمهوری اسلامی عدم ثبات فکری و رفتاری خودش رو الان نشوند. آقای بورل کسی بود که حتی آمد پاسخ ایران قبل از اینکه امریکا جواب خودش رو بده، پاسخ ایران رو یک پاسخ منطقی اعلام کرده بود، یعنی از یک طریقی داشت سعی می‌کرد که به اونها هم یک امتیازدهی بکنه. اما ما میبینیم که در یکی دو روز گذشته رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون ازش پرسیدن فکر میکنی که توافق کی حاصل بشه، گفت امیدوارم به زودی، ولی مسئله در جزئیات. در امریکا هم بر همین باور بودند و همگی میدونستند که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یک مقداری وقت کشی بکنه تا بتونه به اون نتیجه مطلوب خودش که تحت فشار گذاشتن کشورهای خارجی باشه برسه. و آقای بورل چیزی که گفته در حقیقت داره آب پاکی رو روی دست همه میریزه که جمهوری اسلامی علاقمند به رسیدن به نتیجه نیست.
آقای سمیعی، به این ترتیب با توجه به اظهارات امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران هم به نظر میرسه که این مشکل مربوط به مسائل پادمانی و بسته شدن این موضوع الان دیگه واقعا به یک موزل اصلی در همین گفتگوهای هسته‌ای تبدیل شده. ارزیابی شما چه است؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از ابتدا هم علاقمندی چندانی به بازگشت به برجام نداشته. برای اینکه اگر برگردیم به از زمانی که دولت آقای رئیسی سر کار آمدن، 7-8 ماه فقط معطل کردن دولت‌های بین‌المللی رو تا برگردن دو مرتبه به میز مذاکره، و هر دفعه که به میز مذاکره برگشتن یک ایراد جدیدی وارد دستور کار شده که باز مجبور می‌شدن همه طرفین برگردن به پایتخت‌هاشون، گفتمانی انجام بشه و بعد دو مرتبه برای مذاکرات بعدی یک سری المان‌های دیگری رو جمهوری اسلامی اضافه می‌کرد. این ردیف آخری هم که آقای کنعانی هم امروز اعلام کردن که ما باید مسئله پادمانی کنار گذاشته بشه و از احیای برجام خارج بشه، این واقعا یه امر نشدنیه. برای اینکه برجام در اصالتش این بوده که جمهوری اسلامی رو باز نگه دارن از اینکه بخواد موشک هسته‌ای تولید بکنه. در اون راستا هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که میتونه راستی آزمایی بکنه، واقعیت کار جمهوری اسلامی در سایت‌های مختلف رو تایید بکنه تا دولت‌های بزرگ دنیا هم تحریم‌ها رو همچنان برداشته نگه دارن.
آقای سمیعی، مقامات جمهوری اسلامی آژانس رو به رفتارهای سیاسی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران متهم کردند، ادعایی که از سوی خود آژانس رد شده. اما این پرسش مطرح است که آیا اگر آمریکا و کشورهای غربی به درجه ای از نزدیکی توافق به ایران برسن، میتونن آژانس رو به نوعی به مسامحه و آسانگیری در خصوص مسائل پادمانی پرونده هسته‌ای ایران ترغیب کنند؟
تا اونجایی که بنده مطالعه کردم خیر، چون آژانس بین‌المللی یک چارت سازمانی داره و یک منشوری داره، بر اساس اون عمل میکنه. دولت ها نقطه نظر خودشون رو میتونن اعلام بکنن، ولی نمیتونن به شورای حکام و سایر اعضای آژانس فشاری وارد بکنن که چه نقطه نظری رو اعمال بکنن. اونها میتونن با آژانس به تعامل برسن که ما حاضریم این گونه خدمات رو در اختیار شما بگذاریم اگر که شما از این نقطه نظر ما هم ملاحظاتی رو انجام بدید، ولی آژانس هیچ اجباری در پذیرش هیچگونه فشاری نداره. و ما تا الان دیدیم که اتفاقا برعکسش واقع شده، که تا زمانی که آژانس فشاری وارد نکرده، رژیم های مانند جمهوری اسلامی گردن نگذاشتن. اما به محض اینکه آژانس فشار خودش رو بیشتر کرده و گفته ما این اقدام نهایی رو انجام میدیم، به یک بار دوربین ها مجددن بازگشت داده شدن یا بازرسی ها مجددن اجازه داده شدن. من فکر میکنم که اون حمایت بالقوه‌ای که دولت های بزرگ از آژانس بکنن، جمهوری اسلامی رو زودتر مجاب میکنه تا اینکه بخواد برعکس باشه.
آقای سمید، این چند وقت اخیر این گمانه مطرح شده که ایران هم به مانند روسیه منتظر هست که زمستون بیاد و با توجه به بحران انرژی که در حال حاضر وجود داره بخواد از این برگ انرژی به عنوان چانه‌زنی استفاده کنه. چقدر این گزینه میتونه الان مطرح باشه؟
ببینید، سوخت مورد نیاز کشورهای اروپایی گازه و گاز رو هم خود روسیه از یک طرف و سایر تولید کنندگان گاز و ایالات متحده اجازه نخواهند داد که گاز از طرف جمهوری اسلامی وارد بازار بشه. حتی اگر هم تحریم ها برداشته بشه، یه چیزی حدود 3 سال طول میکشه تا گاز ایران وارد چرخه گردشگری بازار مشترک باشه، به خاطر اینکه فعلا اونهایی که فروش گاز رو در دست دارن اجازه نخواهند داد که یک رقیب جدید وارد ماجرا بشه. اما از طرف نفت هم کشورهای بزرگ به اندازه کافی نفت برای سوخت زمستان خودشون در دسترس دارن که مجبور به استفاده از جمهوری اسلامی که به گفته اونها و به زعم دنیا تحت نفوذ روسیه هست نخواهند بود. پس ما میبینیم که این صحبتهایی که به فرض مشاور آقای باقری کنی، آقای مرندی اعلام میکنن که زمستان در راه هست، این به نظر من فقط مصرف داخلی داره و میخوان اونهایی که فکر میکنن بایستی زودتر کوتاه اومد در مقابل جامعه جهانی رو یه مقداری بیشتر حمایتشون بکنن یا ترغیبشون بکنن که از سیستم کوتاه نیامدن استفاده.
شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اینکه حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت 1 سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعد وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در 2 دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
میخواستم بگم که اگه برجام برپا بشه و توافقی عمل بشه، ثروت ایران پولای انبار شده به ایران برگردونده بشه، تو این 40 خورده سال چه پولی رو سفره مردم ایران اومد جز اینکه ایران رو به تاراج بردن، ایران رو به فروش رسوندن، مقبره های ساختن و نمیدونم امامزاده های ساختن توی عراق از طلا و از چی برای بتکده هایی که ساختن استفاده میشه. برای مردم فقیر و ایران که استفاده نمیشه اگر این دارایی آزاد بشه. یه سری آمریکا نمیدونه که با یه سری دوز طرفه که فقط پولای ایران رو برای حزب الله و برای عراق بخوام از مناره هاشون از طلا بکنن، چون بتکده درست کردن دیگه تو عراق. واقعا آدم متاثر میشه.
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندهای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارای غلطی که اروپا و آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در ادامه گمانه‌زنی در خصوص احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای رهبر آینده به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی در ایران، مهدی تاجزاده امام جمعه شهر بهارستان در استان اصفهان هم با ستایش از مجتبی خامنه‌ای او را به امام چهارم شیعیان تشبیه کرده و از جانشینی او بعد از پدرش هم دفاع کرده. نام مجتبی خامنه‌ای الان مدت هاست بر اساس گمان زنی هایی به عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
این بحث البته قدیمی نیست، این تمایل خوب وجود داشته، سالها هست که وجود داره، هم در خود مصطفی مجتبی خامنه ای و هم در برخی از حامیانش، و به هر حال این تمایل هست و مجتبی خامنه ای هم باز اولین فرزند ولی فقیه حاکم نیست که چنین تمایلی داره. سید احمد خمینی هم داشت. بنابراین سوال بر سر تمایل نیست، بر سر یعنی این وقوع این اتفاق به عوامل خیلی بیش از این تمایل نیاز داره تا محقق بشه. مهمترین فاکتور تصمیم خود آقای خامنه ای هست برای جانشینیش که بسیار تعیین کننده هست، و بعد موازنه قوا در درون بلوک قدرت که به حال بازیگران مهمش سپاهی ها، امنیتی ها، کسانی که الان نقشه اصلی رو در دفتر خود آقای خامنه ای دارن، و روحانیتی که در حال حول جامعه مدرسه علمی قم اکثریت هم از خبرگان رو در دست دارن. به هر حال تصمیم نظام این هستش که این موضوع رو فعلا مبهم نگه داره، و به هر حال تصمیم نظام برای جانشینی چیز، البته ممکنه این مبهم نگه داشتن یک تصمیم آمدانه پشت سرش باشه که به هر حال اون وضعیت نامتعارف، یعنی موروثی کردن ولی فقیه رو بخوان به هر حال در یک شرایط غافلگیر کننده حاکم بکنن بر نظام.
اما آقای افشاری، میدونیم که این نظام جمهوری اسلامی فعلی از درون یک انقلابی بیرون اومده که علیه یک حکومت موروثی مبارزه کرده. چقدر الان حاضر خواهد شد که پیامدهای یک حکومت موروثی با شکل و شمایل دیگری رو بپذیره؟
این احتمال بعید و دور از ذهن به نظر میرسه. اما خب جمهوری اسلامی نظامی محصول انقلاب بود و جهت‌گیری اصلی انقلاب احمد 57 پایان دادن به حکومت مطلقه و استبدادی بود. یعنی اساساً مشکل اصلی با حکومت پهلوی ها همین موضوع بود، ولی خب جمهوری اسلامی با تأسیس نهاد ولایت فقیه اول از همه اون مسئله را ازش عبور کرد و دوباره یک نوع نظام سلطنتی رو با تمرکز اختیارات بیشتر در دست یک شخص بازسازی کرد. بنابراین بعید نیست که موروثی کردن رو هم به شکل دیگری دوباره احیا بکنه. البته بعید هست حامیان اون از این زاویه وارد بشن که مسئله صرفا رابطه ژنتیکی بین مجتبی خامنه و سید علی خامنه ای، بلکه مؤسفانه روی ویژگی های مثبت و شایستگی او مانور خواهند داشت. و خب به حال اون نگرشی هم که ما در فرهنگ شیعه داریم کمک خواهد کرد به موضوع اینها که به حال بخوان این موضوع رو با شبیه‌سازی ها جلو ببرن. ولی باز تاکید میکنم هنوز واقعا این احتمال رو نمیشه احتمال بالایی دید، ولی خب به نسبت گذشته گام به گام داره بیشتر میشه.
آقای افشاری، در آستانه نشست مجلس خبرگان رهبری هم هستیم، 15 و 16 شهریور ماه جاری. آیا انتظار میره که در این نشست سخنی یا علامتی یا واکنشی درباره احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای مطرح بشه؟
بعید به نظر میرسه که به طور رسمی در جلسه مجلس خبرگان که معمولا یه قطعنامه پایانی دارن و یه دیداری هم آقای خامنه ای میکنن، ولی احتمالا دوباره برن رو دفاع از آقای خامنه ای و محکوم کردن حالا اون چیزی که خود اونها توطئه و غیره نامگذاری میکنن حمله بکنن به مهندس موسوی و باز دوباره تجریح بکنن، تایید بکنن مرکز به خامنه ای و احتمالا باز این موضوع مسکوت نگه. من پیش بینیم این هستش که در خصوص سکوت خواهند کرد، مثبت و منفی حرفه میزنن، ولی به احتمال زیاد در قطعنامهشون باز دوباره حمایت های بیشتری از آقای خامنه ای میکنن و احتمالا حمله غیر مستقیم به مهندس موسوی میکنن، و به هر حال این موضوع برای اونها خیلی اهمیت داره که مسئله جانشینی ولی فقیه نیاد تو عرصه عمومی. این برای نظام خب خیلی دی هست در همون به حال فضاهای بسته محافل قدرت باقی بمونه، تا اونها هم مثل خبرگان نسبت به این موضوع اجازه حساسیت میکنه. ولی ظاهرا هم خود آقای خامنه ای و هم حلقه نیروهای نزدیک به اون تصور مرگ زود هنگام هم ندارن، اینو میشه دید در عرضه به رفتار اونها، و فکر میکنم که آقای خامنه ای تا اون دهه نهم عمرش هم طی خواهد کرد. مسئله جانشینی رو مسئله فوری و نزدیک نظام نمیدونه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما در واکنش به خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری، دفتر آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه‌ای ارتباط کاری این دفتر با او را تکذیب و اعلام کرد که وی از منصوبان برادر این مرجع تقلید است. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
حاشیه‌های بازداشت قاسم مکارم شیرازی از آنجا بالا گرفت که اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در توییتی خواستار پاسخگویی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به پرسش‌ها و ابهامات درباره مشاور و بازرس ویژه وزیر به مردم و نمایندگان مجلس شد. به نوشته این نماینده مجلس در توییتر، ماموران وزارت اطلاعات قاسم مکارم شیرازی را دقیقاً وقتی بر سر قراری حاضر شده بود که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کردند. این نماینده مجلس خواستار شفاف سازی رستم قاسمی در این باره شده بود و در توییتی دیگر نوشت: رستم قاسمی از وقتی مشاور و بازرس ویژه‌اش بازداشت شده، به جای پاسخگویی روی تخت افتاده. این نماینده افزوده که این درست نیست، باید بلند شود و پاسخگوی سوالات مردم و نمایندگان باشد. در خبرها آمده بود که همزمان با بازداشت مشاورش، رستم قاسمی نیز از انظار ناپدید شد و سپس گفته شد که به دلیل عمل دیسک کمر بستری بوده. در روزهای گذشته پس از بازداشت قاسم مکارم شیرازی گفته شد که اون نوه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت است. روز 9 شهریور ماه محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، بدون نام بردن از کسی، بازداشت یک مسئول وزارت راه و شهرسازی را تایید کرد. اما قاسم مکارم شیرازی کیست و چگونه سوابقی دارد؟ داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان.
در مورد سوابق آقای قاسم مکارم شیرازی، ایشون سوابق اجرایی جدی در کارنامه ندارن، همون جوری که در رسانه‌ها هم منتشر شده. فقط یک دوره سابقه کاندیداتوری شورای شهر اسلامی و یک دوره سابقه کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی از شیراز رو دارن که در هر دو دوره هم رأی زیادی نیاوردن. یک مدتی هم رئیس دفتر نماینده اسبق شیراز در مجلس شورای اسلامی بودن که اونجا هم به دلیل برخی مسائل با نظر نهاد امنیتی و گزارش خود نماینده وقت از کاری که داشتن برکنار شدن و ظاهراً ارتباط ایشون با آقای رستم قاسمی هم از طریق آقای غزنفری برقرار شده و در دوره انتخابات ریاست جمهوری خب یک مقداری جدی‌تر شده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه را نیز جویا شده است.
محمد قاسم مکارم شیرازی که به واسطه فاطمه مولایی همسر آقای رستم قاسمی جز حلقه یاران رستم قاسمی شده، در سر قرار دریافت رشوه به صورت یورو توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر میشه. البته اتهامات دیگه‌ای مانند پست فروشی هم در پرونده ایشون به خصوص در خصوص شهرهای جدید پردیس، اندیشه، پرند و اشتهار وجود داره. فساد به خصوص فساد یقه سفیدها مانند محمد قاسم مکارم شیرازی در اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده که نیاز به یک بازتعریف رابطه دولت و ثروت ملی وجود دارد.
روز یکشنبه دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی در اطلاعیه‌ای به بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، واکنش نشان داده و او را تنها از منصوبان برادر این مرجع تقلید خوانده که به گفته این اطلاعیه هیچ گونه ارتباط کاری با این دفتر نداشته است. در این اطلاعیه همچنین منصوب کردن قاسم مکارم شیرازی را به آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سعی کینه‌ورزان و دشمنان در مخدوش کردن مقدسات و چهره اولیا و بزرگان خوانده شده. پس از آن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز روز یکشنبه وارد شدن اتهام رشوه‌خواری به مشاور خود را گمانه‌زنی بی‌پایه خواند و از رسانه‌ها خواست تا پیش از اثبات اتهام در مراجع قضایی از وارد کردن خدشه به آبروی افراد دوری کنند. او گفت که گزارش‌های منتشره موجب سوء استفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی شده است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان.
در مورد آقای قاسم مکارم، نکته اول نسبتشون با آقای ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه در ایران هست که خب به دلیل سوء شهرت آقای ناصر مکارم بیشتر مورد توجه قرار گرفت این فسادی که اتفاق افتاده، ولی آقای ناصر مکارم ظاهراً اعلام کردن که این آقا نوه برادرشون هست، اما به هر حال از نظر جامعه سابقه فساد در خانواده مکارم شیرازی موضوعی هست که نمیشه اون رو ندیده گرفت.
دستگیری قاسم مکارم شیرازی و هیاهو بر سر نسبت داشتن او به هر صورتی با آیت الله مکارم شیرازی در حالی است که دهه هاست گزارش های متعدد از فساد اقتصادی خود آیت الله ناصر مکارم شیرازی به ویژه در حوزه تجارت شکر در ایران منتشر شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما قوه قضاییه ایران حکم اعدام دو فعال حقوق همجنسگرای زندانی در زندان ارومیه را تایید کرد. زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار متهم به افساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
حکم اعدام برای دو نفر از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسیتی در ایران از سوی قوه قضاییه تایید شد. پیش از این چند منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند که زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار دو فعال حقوق همجنسگرایان در ایران به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم شدند. خبر اعدام این دو نفر به دنبال صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران منتشر شد. ابراهیم رئیسی 10 شهریور ماه در نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت درباره همجنسگرایان:
این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشت‌ترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم.
هنوز اما کورس و امیدی برای فعالان این حوزه و فعالان حقوق بشر باقی مانده بود که شاید این خبر از سوی قوه قضاییه ایران تایید نشود. حالا اما روز دوشنبه 14 شهریور ماه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و سایت میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران خبر اعدام این دو نفر را تایید و منتشر کردند. در بیانیه‌ای که قوه قضاییه منتشر کرده آمده است دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه این دو نفر را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. بیانیه قوه قضاییه این دو نفر را به فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال و سوء استفاده از آنها که در مواردی حتی منجر به خودکشی چند نفر از این دختران شده متهم کرده است. ملیکا زر، عضو شش رنگ و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در گفتگو با رادیو فردا در همین باره:
توی این مدت تلاش خیلی زیادی شده بود همراه با شکنجه که اعترافات اجباری از ساره بگیرن برای اتهاماتی که بهش وارد کردن، اما موفق نشده بودن. اما متاسفانه از طریق اعتراف گیری و تحت فشار قرار دادن افراد دیگه تونستن علیهش پرونده سازی بکنن و این اعترافاتی که از این افراد گرفتن از پلتفرم‌های حکومتی مثل تصمیم پخش کردن تا روی افکار عمومی بتونن تاثیر بذارن.
ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی نیست از دیگر اتهامایی است که پیشتر از سوی دادسرای عمومی ارومیه علیه این دو نفر مطرح شده بود. خانم صدیقی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه مرکز این استان است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در نامه خطاب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه زهرا صدیقی همدانی نسبت به خطر اعدام او هشدار داده بود. زهرا صدیقی همدانی 5 آبان 1400 در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در نزدیکی مرز ایران و ترکیه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. منابع حقوق بشری تأکید کردند که این زندانی در دوران بازداشت علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند در گفتگو با رادیو فردا:
ایرادات و ابهامات حقوقی عدیده ای نسبت به این پرونده و رأی وجود دارد. میشه از منظر شکلی و ماهوی این ایرادات رو در 2 یا 3 دسته طبقه بندی کرد. اولین آن در مورد نحوه بازداشت این دو نفر هست که بسیار مبهم و پیچیده است. اینها حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، مشمول اعترافات اجباری شدند و در کل نبود معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق با مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است که شامل اینها نشده است. از لحاظ ماهوی هم وقتی که ما کتاب قانون مجازات اسلامی رو در نظر میگیریم، هرگز موضوع همجنسگرایی در این قانون به شکل دقیق و مشخص بیان نشده، بلکه در بحث حدود یک سری مواردی بیان شده که نمیتونه شامل همجنسگرایی بشه. اتهام افساد فی الارض یک اتهام کلی مبهم و وسیعه که چنین اتهامی میتونه همه موضوعات رو در بر بگیره، که این گستردگی یک اتهام که میتونه همه چیز رو در نظر بگیره مخالف اصل مزیق بودن اتهام در قانون کیفری است و نبایستی دایره جرم اینقدر وسیع و گسترده باشه که هر موضوعی رو بتونیم در اون قرار بدیم. نکته دیگه اینه که ایدئولوژی با قانون و حقوق باید تفاوت داشته باشه. رژیم ایران از لحاظ ایدئولوژی مخالف با همجنسگرایی است، کما اینکه اخیراً رئیس جمهور هم به شکل مفتزهانه ای به این موضوع حمله کرد. نبایستی ایدئولوژی را با قانون و اصول حقوقی قاطی کرد.
اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با القاب زشت و نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب قرار دادند و گاهی آنها را غیر انسان یا بیمار خواندند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که قوانین جمهوری اسلامی ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان را مجاز کرده و حملات خشونت‌آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی می‌داند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران هم در یک گزارش خود به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرده بود و از شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما تازه ترین گزارش مرکز آمار ترکیه نرخ تورم سالانه در ماه اوت را ماه گذشته میلادی البته بیش از 80% اعلام کرد. بنابر این گزارش بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش حمل و نقل، لوازم خانگی و مواد غذایی رخ داده که مستقیما زندگی روزانه مردم ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. سیاست‌های اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و پایگاه اجتماعی او را متزلزل کرده. مهیار طهماسبی گزارش میده.
نزدیک به 117% افزایش قیمت بخش حمل و نقل، بیش از 92% افزایش بهای لوازم خانگی و بیش از 90% افزایش بهای مواد غذایی و نوشیدنی. این بخشی از گزارش تویک، مرکز آمار ترکیه، درباره نرخ تورم سالانه در ماه اوت در این کشور است. گزارشی که از بیش از 80% تورم سالانه در ماه اوت خبر می دهد. رکوردی تازه که در 24 سال گذشته بی سابقه است. این در حالی است که مخالفان دولت آمار رسمی و دولتی را دستکاری شده و غیر قابل اعتماد می دانند. به طور مثال در آماری که گروه تحقیقات تورم ایناگ که یک سازمان غیر دولتی و دانشگاهی است روز دوشنبه اعلام کرده، نرخ تورم سالانه در ترکیه طی ماه اوت به 181.4% رسیده. دولت تا کنون دو بار حداقل دستمزدها در ترکیه را افزایش داده. با این حال دستمزدها یارای برابری با نرخ تورم را ندارند و مردم در تهیه مایحتاج روزمره دچار مشکل شدند. وقتی در ابتدای سال جاری میلادی دولت نرخ حاملهای انرژی را بالا برد، بسیاری از مردم در اعتراض قبضهای گاز و برق را به آتش کشیدند.
بیزی یخی یخی نه، بیز دونر یخی.
کمال کلیچدارقلو رهبر حزب مخالف حزب جمهوری خواه خلق هم که اعلام کرده بود در اعتراض قبض‌هایش را نخواهد پرداخت، با قطع شدن برق خانه‌اش در آنکارا در تاریکی نشست. روز گذشته آقای کلیچدارقلو در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که ائتلاف مطبوعش در انتخابات پیش رو پیروز خواهد شد و اعلام کرد در صورتی که آراء سران ائتلاف او را انتخاب کند، برای نامزدی رقابت‌های انتخاباتی 13مین رئیس جمهوری ترکیه آماده است. کمتر از 10 ماه به زمان قانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مانده. کارشناسان پیش بینی می‌کنند دولت با اعلام انتخابات زود هنگام برگزاری آن را 8 ماه جلو بیاندازد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رجب طیب اردوغان پایگاه‌های اجتماعی و مقبولیت عمومی خود را از دست می‌دهد. در حالی که کارشناسان اقتصادی سیاست‌های غلط اقتصادی آقای اردوغان از جمله توجه بیش از حد به جذب سرمایه در بخش ساخت و ساز و مسکن را از عوامل حباب تورمی شکل گرفته در ترکیه می‌دانند، آقای اردوغان همچنان بر باورهای خود اصرار می‌ورزد. در این مدت چند رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرده و همچنان تأکید می کند که دلیل اصلی تورم بالا بودن نرخ بهره بانکی است. هرچند رئیس جمهوری 68 ساله ترکیه از اساس وجود تورم در کشور را انکار می کند و تنها مشکل کشور را هزینه زندگی می داند. آقای اردوغان امیدوار است از نتایج عملکرد سیاست خارجی دولتش برای احیای مقبولیت داخلی بهره‌مند شود. از تلاش برای میانجیگری در بحران اوکراین و اطمینان بخشی به اروپا درباره گذرگاه امن غلات اوکراین تا افتخار به نقش پهپادهای بیرقدار در جنگ اوکراین. روز یک شنبه آقای اردوغان در حالی که نسل جدید پهپادهای بیرقدار موسوم به سیب سرخ را امضا می کرد، یونان را به اشغال جزیره های دریای اژه متهم کرده و خطاب قرار داد.
ما فقط یک جمله داریم که به یونان بگیم: ازمیر را از یاد نبر. ازمیر را
اونوتما. اشاره به جنگ سال 1922 که طی آن ترک‌ها یونان را شکست داده و ازمیر را به تصرف خود درآوردند. اشاره‌ای که آقای اردوغان امیدوار است وجهه اسطوره‌ای آتاتورک را برای خود او زنده کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما روز دوشنبه پس از هفته ها رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا، لیز تراس به پیروزی رسید و به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا معرفی شد. لیز تراس با بیش از 81 هزار رأی بر رقیب خود ریشی سوناک وزیر پیشین دارایی بریتانیا موفق شد نزدیک به 60 هزار رأی از آن خود کند. در همین رابطه با شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا گفتگو کردیم.
خانم تراس وزیر خارجه بوده و اولین وزیر خارجه بوده که بعد از 5 تا وزیر خارجه که نتونستن آزادی نازنین زاغلی و غریب شاشوری رو تضمین بکنن، او این کار رو کرده، در نتیجه رایزنی کرده با مقامات ایران و خیلی خوب میدونه. ولی در مورد برنامه هسته‌ای من فکر میکنم که خانم تراس عیناً همون سیاستی رو دنبال بکنه که اروپا دنبال میکنه در آخر کار. حالا این میون ممکنه رایزنی‌های بیشتری با ایران داشته باشه به دلیل آشنایی بیشتر، ولی میدونیم که آقای جوزف بورل نماینده خارجی اروپا یه بسته به ایران تحویل داده و گفته جواب این بسته یا نه یا آره هستش و ما هیچ شرط دیگه ای رو قبول نمی‌کنیم. خانم تراس هم و وزیر خارجه‌اش که احتمالاً آقای جیمز کلیورلی خواهد بود همین روش رو دنبال می‌کنن و غیر. من فکر نمی‌کنم اونها هیچ تفاوتی در این زمینه با اروپا داشته باشن. اگر هم تفاوت‌هایی باشه اون تفاوت‌ها رو قبلاً صحبت می‌کنن و بعد یک صدا سیاستشون رو اعلام میکنن. اون معتقده، همونطور که گفتم، اون یک دستراستی هستش و معتقده که خرج کردن زیاد، بالا بردن دستمزدها و پول دادن به مردم، دستی دادن به مردم تورم رو بیشتر میکنه، کاهش نمیده. اون معتقده که نباید مالیات ها رو زیاد کرد، باید مالیات ها رو کم کرد تا اینکه اقتصاد رونق پیدا کنه. اون شماتت میکنه کسایی رو که مالیات ها رو، به خصوص آقای ریشی سوناک رو که مالیات ها رو بالا بردن و میخواست بازم مالیات ها رو پایین نیاره. معتقده که پایین اومدن مالیات‌ها باعث جذب سرمایه و باعث رونق اقتصادی میشه و رونق اقتصادی به نفع همه خواهد بود، ولی حاضر نیستش که دستمزدها رو بالا ببره. میگه بالا بردن دستمزدها تورم رو بیشتر میکنه. البته در این مورد حتما با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح سرشاخ خواهد شد و اونها خواهان دستمزد بیشتر هستن، ولی مسلما یک حدی از میانه رو خواهد گرفت.
شهران طبری روزنامه‌نگار در بریتانیا بود و از انتخاب لیستراس به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا با رادیو فردا گفتگو میکرد. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 24 به وقت تهران، مجله نیمه شب، پایان بخش های خبری رادیو فردا خواهد بود.